ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و معصیت ها و آلودگی های روحی، عمل به دستورات خداوند و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید. در آستانه میلاد حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا هستیم و به مناسبت میلاد حضرت امام زمان سلام الله علیه قرارم این است که این خطبه و خطبه هفته آینده را به مباحثی و نکاتی درباره حضرت امام زمان سلام الله علیه اختصاص بدهم، به خصوص که اصولا روز جمعه تعلق به حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا داره و امروز هم جمع شما عزیزان و بسیجیان عزیز افتخار سربازی اون حضرت را دارید و بنابراین شایسته است که در این ماه که ماه میلاد حضرت بقیت الله هست حداقل این دو خطبه را به بحث درباره امام زمان اختصاص بدیم. همه میدانیم که از اعتقادات قطعی شیعه وجود حضرت امام زمان سلام الله علیه و غیبت اون حضرت و ظهور اون حضرت هست در آخر الزمان. ما بعد از رسول گرامی اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله عقیده شیعه بر این بود که بعد از رسول خدا از سوی پیامبر بزرگوار اسلام امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه و امام مردم تعیین شده و از همونجا گروهی که اندک بودند به این حق اعتقاد پیدا کردند و معتقد به ولایت حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه شدند. بعد هم در طول تاریخ اینها به نام شیعه نامیده شدند، اما شیعه در چند مقطع انحرافاتی درش پیدا شد و گروهایی پیدا شدند که از اون اعتقاد اصلی جدا شدن. اعتقاد ما این است که رسول گرامی اسلام 12 امام را با اسما و نشانه های اونها به عنوان خلفا و ائمه بعد از خود تعیین کرد. خب یه عده امیرالمؤمنین را قبول کردند. بعد عرض شود که تا مثلا امام چهارم آمدند بعد دیگه به ائمه بعدی اعتقاد پیدا نکردند. عده‌ای تا 6 امامی شدند، عده‌ای تا امام هفتم آمدند و دیگه به امام‌های بعدی اعتقاد پیدا نکردند که اینا رو بهشون میگن واقفیه. واقفیه یعنی گروهی از شیعه که تا امام مسمن جعفر و امام کاظم را قبول کردند و از امام رضا دیگه کسی را ائمه بعدی را قبول نداشتند. بنابراین بعد از رسول خدا اعتقاد ما به امیرالمؤمنین هست و 12 امام با همون نحوی که رسول خدا برای هدایت و سعادت مردم تعیین کرده بود، اما در عمل عده کمی به امیرالمؤمنین معتقد شدند. تازه در همین کسانی هم که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه معتقد شدند، در طول تاریخ انحراف ها پیش آمد. عده 4 امامی، 6 امامی و آخرین انحراف هم روی 7 امامی بود، یعنی کسانی که به امام رضا دیگه به عنوان امام معصوم معتقد نشدند. خودش هم خیلی جریان ها داره، داستان ها داره، چطور منحرفین آمدن مردم رو گمراه کردن، تو شیعه نفوذ کردن و اعتقاد مردم رو خراب کردن. از بعد از عرشبت که امام کاظم امام هفتم دیگه، تا زمان امام عسکری دیگه انحرافی تو اعتقاد امامت شیعه پیدا نشد. یعنی اونایی که شیعه واقعی شدند و از واقفیه نشدند، اینا دیگه تا امام زمان همراه بودند و ائمه بعدی را، امام نهم و دهم و یازدهم را قبول داشتند. بعد که نوبت به امام زمان رسید، چرا عده‌ای باز انحراف پیدا کردند، اونها را فریب دادند. سختی‌های زمانه هم طوری بود که مردم عده‌ای گول خوردند. در هر حال اعتقاد صحیح و درستی که از رسول خدا ناشی شد، اعتقاد به 12 امام هست به عنوان خلفای پیامبر، ائمه پاک و هادیان امت. و هر نوع انحرافی دیگری که پیش آمد، همه اینها از اون خط مستقیم امامتی که رسول خدا تعیین کرده بود حالت انحراف داشت. اصل بحث ما در باب امام زمان به اینجا برمیگرده که اولا من چند تا نکته را خدمت شما عرض میکنم، مخصوصا نوجوانهای عزیز که حالا اینجا هم حضور دارن. اولا در همه ادیان گذشته از قبل از اسلام، همه پیامبران و ادیان الهی گذشته به 2 مسئله مردم را مجده می دادند. کتاب‌های آسمانی قبل از قرآن و انبیا و پیامبران گذشته و ادیان الهی به 2 مسئله پیروان خودشون را مجده می دادند. یکی مجده و بشارت به بعثت رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، صلی الله علیه و آله و سلم، یکی هم مجده به ظهور یک منجی در پایان عمر عالم و ظهور یک امام و هادی مردم در آخر الزمان. این 2 مجده و بشارتی بود که همه انبیا و ادیان قبل می دادن. توجه دارید، یعنی جزء تعالیم ادیان گذشته و رسالت‌های انبیا و پیامبران در طول تاریخ این بود که این 2 بشارت رو به مردم بدن. جزء اعتقادات ادیان بوده، یکی اعتقاد به ظهور رسول خدا و بعثت رسول خدا که از زمان حضرت آدم و پیامبرانی که بعد آمدن، به خصوص حضرت ابراهیم، حضرت موسی و بالاخص حضرت عیسی که آخرین پیامبر اولوالعزمی است که بعد از او دیگه پیامبر اسلام باید ظهور پیدا بکنه که فاصله چند قرن هم بود، هم خود حضرت آدم، هم انبیای بعد از ایشون، هم حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، هر چقدر هم به زمان بعثت نزدیکتر میشد، این بشارت ها جدیتر میشد. یعنی در زمان حضرت ابراهیم بوده، زمان حضرت موسی بوده، ولی از زبان حضرت عیسی این بشارت ها بیشتر بوده. بنابراین یک بشارت انبیا و ادیان الهی میدادند به بعثت رسول خدا و دعا هم میکردند برای بعثت پیامبر اکرم. در یه روایتی آمده که حضرت رسول پیامبر اسلام فرمودند که انا دعوت ابراهیم، من نتیجه استجابت دعای حضرت ابراهیم هستم. یعنی حضرت ابراهیم در همون آیات قرآن و بناوب از فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حضرت ابراهیم دعا میکرد برای بعثت پیامبر آخر الزمان. هم دعا میکردند، هم مژده میدادند، هم بشارت به مردم که بناست پیامبری که ختم پیامبران است و برتر و افضل از همه پیامبران است مبعوث بشه. این یک. دوم، در تعالیم انبیا همیشه اشاره به این بوده که در آخر زمان و در پایان عمر عالم یک مهدی و منجی در عالم ظهور خواهد کرد که عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد. این هم در تعالیم انبیا بوده. پس اولا همه ادیان گذشته، پیامبران بزرگ الهی و مکاتب الهی بشارت به بعثت پیامبر می دادن و همینطور بشارت به ظهور امام زمان. این یک. بنابراین عقیده به مهدویت، عقیده به ظهور امام زمان و طلوع خورشید تابناک حضرت بقیت الله الاعظم در آخر الزمان چیزی است که از ابتدای عالم و در همه ادیان الهی پایه‌گذاری شده. بعد وقتی که به خود قرآن کریم مراجعه میکنیم، خود رسول خدا و پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، هم در زبان ایشون هم در آیات قرآن به صورت صریح و کنایه و اشاره بحث ظهور امام زمان مطرحه. مرحوم علامه مجلسی صاحب کتاب بهار الانوار در جلد 51 بهار الانوار، کتاب بهار الانوار 100 و چند جلد هست که از جامع ترین کتابهای روایی ما هست که هرچی ما عمده روایات شیعه در او جمع کرده مرحوم علامه مجلسی. 3 جلد از این کتاب، جلد 51، 52 و 53 از کتاب بهار الانوار در ارتباط با شخصیت امام زمان هست. این 3 جلد ترجمه فارسی هم شده. همه روایات، اکثر روایاتی که درباره تولد امام زمان، شخصیت امام زمان، علائم آخر الزمان، علائم ظهور حضرت بقیت الله، صفات و خصوصیات حضرت امام زمان، همه این بحث ها اونجا آمده و همینطور بحث از کسانی که در زمان غیبت به حضور امام زمان تشرف پیدا کردن. اونم تعداد زیادی از افراد را مرحوم علامه مجلسی نام میبره و یک کتابی هم مرحوم حاجی نوری که از محدثین بزرگه، ایشون هم درباره افرادی نوشته که با سند معتبر ثابت شده که خدمت امام زمان رسیدن. اینم در همین کتاب ایشون در بهار الانوار آمده. حالا در همون جلد 51 بهار الانوار یک بابی ایشون باز کرده به نام آیات قرآن که تطبیق داده شده بر امام زمان. یعنی علاوه بر این که ظهور امام زمان یک امری بوده که در همه کلمات انبیای گذشته بوده، در خود قرآنم آیات متعددی است که گفته شده اشاره به امام زمان داره. آیات متعددی داره که اشاره به امام زمان داره، در سوره نور، در سوره قصص و خیلی از سورهای دیگه. شاید عرض کنم که قریب 100 آیه ما داریم که یه تعدادش در بهار الانوار آمده، یه تعدادش هم در کتاب‌های دیگه که به امام زمان ارتباط داره. اون وقت در بین این آیات 4-5 آیه داریم که خیلی روشنه که مربوط به امام زمان هست. اینم در قرآن که حالا من وارد این آیات نمیخوام بشم، خود بحث آیاتش بحث طولانی. اینم جهت دوم. بنابراین ظهور امام زمان و شخصیت امام زمان هم چیزی است که در ادیان قبل از اسلام مطرح بوده و اصلا از چیزهایی بوده که انبیای الهی بشارت میدادن به مردم. هم در خود قرآن آیات متعددی اشاره یا صراحت داره در ظهور امام زمان، این دو، و سوم این که در کلمات خود رسول خدا هم بارها و بارها اشاره به امام زمان شده. ما احادیث زیادی داریم که در کتابهای شیعه و سنی آمده، یعنی فقط مال روایات شیعه نیست، خود همون اهل تسنن در کتابهاشون آمده که عرشبت که پیغمبر اکرم فرمودن 12 نائب و جانشین من دارم، حتی در بعضی روایات اسمشونم را آورده. ما از افتخاراتمون اینه که اعتقادات شیعه را از خود کتابهای اهل تسنن میتونیم استخراج بکنیم و استدلال برش بکنیم. قضیه امام زمان هم همینطوره، از مسائلی است که در کلمات خود رسول خدا آمده، حتی بحث 12 امام. و چندین روایت هم ما داریم که مربوط به قضیه معراج هست. یه وقت دیگه من همینجا در یه خطبه داستان معراج رسول خدا رو خدمتتون عرض کردم، این که در شبی رسول خدا با قدرت خداوند و با عنایت الهی به آسمانها صعود پیدا کرد و در شب معراج بسیاری از حقایق عالم را دید و بسیاری از احکام و قوانین الهی هم در شب معراج از خداوند گرفت و به مردم ابلاغ کرد. یکی از جریان‌های شب معراج داستان امام زمان هست. روایات زیادی داره که حالا من با عنوان تبرک و تیمن در جمع شما مشتاقان حضرت بقیت الله و در روز جمعه که تعلق به امام زمان داره، یکی از این احادیث مربوط به معراج را میخونم. میگه که حضرت رسول و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله این را ابن عباس نقل میکنه از پیامبر خدا. ابن عباس که اسم شنیده اید و از اصحاب امیرالمؤمنین بود، ایشون از رسول خدا نقل میکنه که اینجوری فرمودن. چون بحث معراج بحث خیلی مفصل و طولانی و حوادث و وقایع شب معراج از مسائل بسیار طولانی و مفصل در روایات. یه گوشه ای از بحث معراج اینه، حالا من این روایت را از همین جلد 51 بهارون انوار متن روایت رو خدمتتون میخونم. رسول خدا فرمودند لما ارج بی الاستماع السابعه، من وقتی که در آسمانهای غیب و عالم ملکوت معراج رفتم و همراه جبرئیل در آسمانها صعود میکردم، رسیدم به آسمان هفتم. این آسمانها آسمانهای معنوی است، نه این افلاک و ستارگان و کهکشانها. اینا هرچه باشه خودش آسمان دنیا، آسمانهای که رسول خدا در شب معراج در اونها به سیر و صعود پرداختن، اون آسمانهای معنوی است. آسمان اول و آسمان دوم و آسمانی پس از آسمان عبور کردم، به آسمان هفتم رسیدم و از آسمان هفتم به سدرة المنتهى عبور کردم و از سدرة المنتهى به حجاب‌های نور رسیدم. ما فقط یک عباراتی می‌فهمیم، حقایق این سیر و صعود و معراج رسول خدا بر ما معلوم نیست. در عالم غیب و عالم ملکوت چه خبرها بود تا آسمان هفتم رسید و از سدرة المنتهى هم عبور کرد. به جایی رسید رسول خدا در شب معراج که جبرئیل امین که بزرگترین ملک الهی و مقربترین ملک الهیست، دیگه باز مان از همراهی با رسول خدا، یعنی مقام رسول خدا اون مقام بلند و والاییست که حتی جبرئیل به پای او نمیرسه. میگه من از آسمان ها عبور کردم، از آسمان هفتم در عالم ملکوت هم عبور کردم، به سدرت المنتها که جایگاه بالاتری است رسیدم، از اونجا هم عبور کردم. حتی از اونجایی که جبرئیل هم دیگه نمیتونست بیاد به اونجا هم رسیدم و به حجاب های نور رسیدم، همون حجاب های نوری که در مناجات شعبانیه بهش اشاره شده. بعد میگه به اون حجاب های نور و نزدیکترین قربی که به خداوند پیدا کردم، خداوند با من سخن گفت. نادانی ربی جل جلاله، خدای بزرگ در اونجا با من سخن گفت. خدا به من خطاب کرد که یا محمد، ای پیامبر من، انت عبدی و انا ربک. به اون نزدیکترین مقام قرب خدا که رسیدم، خداوند با من سخن گفت و فرمود تو بنده من هستی و من پروردگار تو هستم. رسول من، بنده من، در برابر من فقط خضوع بکن، فقط مرا بپرست، بر من توکل بکن و اعتمادت فقط بر من باشه. من رب تو هستم. به هیچ کس و هیچ جای دیگر چشم امید و اعتماد مبند، فقط امید و اعتماد و توکلت را بر من داشته باش. فإني قد رضيت بك عبدا و حبيبا و رسولا و نبيا. ای رسول خدا، این را در شب معراج در نزدیکترین مقام قرب الهی خداوند فرمود که من تو را به عنوان دوست، به عنوان بنده و به عنوان پیامبر برای خودم تو را انتخاب کردم و به علی به عنوان خلیفه تو و امام بر مردم به او رضایت دادم. با وجود علی حق و باطل از هم جدا میشه، با وجود علی حزب خدا و حزب شیطان از هم جدا میشه، با ولایت علی مجرم و مؤمن از یکدیگر امتیاز پیدا میکنن، با علی دین خدا باقی میماند، با علی جامعه هدایت میشود و با فرزندان علی که به عنوان امام من به اونها رضایت دادم، مردم میتوانن هدایت بشن. تا فرمود و بالحجت منکم اعمر ارضی به تسبیحی و تقدیسی و تحلیلی و تکبیری. من در پایان زمان و آخر الزمان از نسل تو و از نسل امیرالمؤمنین با امام حجتی که ظهور و قیام خواهد کرد، عالم را پر از تسبیح و تقدیس و حمد و ستایش خودم میکنم و با وجود او باطل را سرکوب میکنم. در همون شب معراج در این روایت نقل شده که خداوند ائمه را تعیین کرده بود و نام اونها را به پیامبر خودش و رسول خدا داده بود و از جمله تأکید بر ظهور امام زمان هست در همون شب معراج. در احادیث متعدد دیگری هم هست که قضیه شب معراج را نقل کرده که حضرت می‌فرماند من آسمان‌ها را در نوردیدم، به نزدیکترین نقطه قرب الهی که رسیدم خدا فرمود که تو به عنوان پیامبری. و در یک حدیث دیگر اینجا داره که ان علیان وارثک و وارث العلم من بعدک و صاحب لوائک لواء الحمد لواء الحمد یوم القیامه. علی وارث توست، علی از وارث علم توست، صاحب پرچم و ولایت و هدایت توست و در روز قیامت شفیع بندگان و شیعیان خودش خواهد بود. و همینطور بعد می‌فرماد که وقد جعلت له هذه الفضیله، و خود و من به او این فضیلت را دادم، به علی و دختر تو این فضیلت را دادم که از نسل آنها امامی را بر ان خواهم انگیخت که پشت سر او پیامبران اقتدا خواهند کرد و عیسی و پیامبران الهی در برابر او متواضع خواهند بود. این روایاتی است که شیعه و سنی نقل کردند. من کسی را خواهم فرستاد که حتی عیسی مسیح با همه قداست و عظمتش در برابر او تواضع خواهد کرد و به او اقتدا خواهد کرد. و روایات فراوان دیگه. بنابراین هم ادیان الهی، هم قرآن کریم، هم کتابهای آسمانی قبل از اون به این بحث امام زمان اشاره کردن و ائمه دوازدهگانه، و هم در روایات پیغمبر و در بحث معراج، که این یادتون باشه که بحث امام زمان و ائمه ما در شب معراج با اسما و عناوین و تفاصیلش خداوند خطاب به پیغمبر کرد و مژده و بشارت به پیامبر داد. این در شب معراج. یک جریان دیگری هم داره که در روایات شیعه و سنی آمده و شیعه بیشتر نقل کرده اند، اون جریان وقت ارتحال و رحلت رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله است. این شب معراج، وقت رحلت رسول خدا در حدیثی آمده که بعضی از سنی ها اینو نقل کردن، میگه که راوی نقل میکنه، میگه که من در حینی که رسول خدا در بستر افتاده بودند و نزدیک رحلتشون بود حاضر بر حضرت شدم، فاذا فاطمه عند راسه فبكت حتى ارتفع صوتها، میگه وقتی که حاضر شدم بر سر جنازه حضرت در حال احتضار خدمت حضرت مشرف شدم در خانه، دیدم که فاطمه اونجا نشسته و این دختر دردانه و عزیز رسول خدا در محضر پدر بزرگوارش نشسته، و وقتی که حال حضرت رو دید فاطمه به گریه افتاد و با صدای بلند در خدمت حضرت گریست و پیغمبر اکرم سر بلند کردند، فرمودند که حبیبتی فاطمه من لدی یبکیک، حبیبتی فاطمه من لدی یبکیک، ای عزیز من و دوست من و دختر من فاطمه، چی تو را به گریه انداخت؟ فاطمه پیشبینی میکنه حوادث بعد را، میگه ای پدر بزرگوار، اخشم ویعت من بعدک، من از ظلم بعد از تو در حراس هستم، میدانم که اینها نقشه ها و طرح ها و توطئه ها چیده اند و من از اون حوادث بعد از تو میترسم. فقال یا حبیبتی اما علمت ان الله عز وجل اطلع على الارض اطلاعه فاختار منها اباك، پیغمبر اکرم میخواد دلداری بده و وقایع و عمق حوادث آینده رو نشون میده، میگه دخترم میدانی که خدا نگاهی به عالم انداخت و در همه عالم پدر تو را، یعنی خودشون را، به عنوان رسول و مقربترین بندگان انتخاب کرد، بعد از میان این مردم و پیروان من امیر المؤمنین را به عنوان برترین انسانها انتخاب کرد و اهل بیت ما را بر همه مردم برتری بخشید و مرا خاتم انبیا قرار داد و اکرم و برتری انبیا قرار داد. اینا رو میدانید فاطمه، من به تو مژده میدم، میدانم بعد از رحلت من ظلم ها و ستم ها به سوی شما خواهد آمد و تو و همسر تو مورد ظلم و ستم قرار خواهی گرفت، اما بر تو بشارت باد، بر تو بشارت باد که همسر تو بهترین انسان هاست، خدا به تو بهترین لطف ها و عنایت ها را داره. یا فاطمه لا تهزنی ولا تبکی، دخترم گریه نکن، اندوهگین مباش، خداوند به شما لطف و عنایت داره، خدا بهترین همسران را برای تو انتخاب کرده و همه لطف‌های معنوی را برای تو جمع کرده، تو از این ستم‌ها و مشکلات حراس و ترس نداشته باش. این مژده‌ها را به فاطمه میده، فاطمه غم‌هاش سبک میشه، آینده سخت و دشوار ظلم و ستم‌ها را میبینه اما دلش آرام میگیره. یکی از چیزهایی که در هنگام رحلت به فاطمه را به او تسلی میده، شاهد سخن من اینجاست، ظهور امام زمانه. به فاطمه و دخترش مژده و بشارت میده که ناراحت نباش. یا فاطمه والذی بعثنی بالحق ان منهما مهدی هذه الامه، فاطمه خدا به تو حسن و حسین داد، و از این دو مهدی این امت و امام عصر این امت ظهور پیدا خواهد کرد. این بشارت برای تو بالاترین بشارت هاست. وقتی که عالم پر از ستم و ظلم میشه و ظلم و ستم عالم را میگیره، خدا این نسل تو را، این فردی که از ذریه توست، او را مبعوث خواهد، به ظهور خواهد پیدا کرد و عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد. این هم در مورد دیگری است که رسول خدا آینده ظهور امام زمان را مژده و بشارت میدن. خلاصه سخن من در این خطبه که ادامهش انشاءالله خطبه آینده خواهم داشت اینه که ظهور امام زمان چیزی است که هم در کتب آسمانی قبل بوده، هم در سخن انبیای گذشته بوده و هم در قرآن کریم آیاتی به او ارتباط داره که فعلا من اشاره بحث آیات نشدم. اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهق واللازم لهم لاحق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا، پارسایی، محاسبه نفس و تفکر در مرگ و عوالم پس از مرگ و آمادگی برای لقاء خدا و ذکر و یاد خداوند، پرهیز از گناهان و معصیت‌ها و آلودگی‌های اخلاقی و روحی و اصلاح و تهذیب نفس سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول الطاف و عنایات خاصه خودش به حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد. در خطبه دوم من ابتدا از همه برادران بسیجی و بزرگوار بسیجی و عزیزی که در به صورت متشکل و متجمع در نماز جمعه شرکت کردن تشکر میکنم و هفته بسیج را خدمت همه این عزیزان و برادران و خواهرانی که در این نهاد مقدس و امر بسیار ارزشمند سهیم هستند تبریک و تهنیت عرض میکنم و بار دیگر هفته بسیج و یاد و خاطرات گرانقدر و ارزشمند دفاع مقدس و حماسه های پرشور بسیجیان بزرگ و عزیز ما در دفاع از اسلام و کشور اسلامی گرامی می‌داریم و امیدواریم که روحیه بسیجی و شخصیت بسیجی همیشه در نسل جوان ما تداوم داشته باشه. بسیجی بودن یعنی دلداده خدا بودن و عاشق حق بودن و اهل ایثار و فداکاری در راه حق بودن، و در هر زمانی بسیجی بودن اقتضایی داره و امروز بسیجیان ما باید پاسدار ارزش‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و اهل علم و دانش و حافظ ارزش‌های الهی باشند. من خدمت همه این عزیزان این مناسبت را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و برای همه اونها آرزوی توفیق و عزت و عظمت دارم. در هفته آینده ما مناسبت شهادت رادمرد بزرگ تاریخ معاصر اسلام مرحوم آیت الله شهید آیت الله مدرس داریم که درباره ایشون اگر بخواهیم صحبت بگیم جلسه ها و بحث ها لازمه. مرحوم آیت الله شهید مدرس از چهره های تابناک تاریخ معاصر ماست و اگر در زمان خودش که اوائل سلطنت پهلوی بود، رضاخان بود و قبل از اون بود و از چهره های بزرگ سیاسی و مذهبی کشور ما بود، اگر در اون زمان کسانی پیدا می شدن که سخنان او را بفهمند کشور ما وضع دیگری داشت. مرحوم آیت الله مدرس از علما، مجتهدین و شخصیت های بزرگی بود که علاوه بر اجتهاد و علم و دانشی که داشت صاحب بینش و درک سیاسی فوق العاده عجیبی بود که گاهی در این اسناد و اسناد خارجی که از خارجی ها به دست آمده بعضی از این سیاستمدارهای خارجی اون زمان از انگلیس و روس و اینها از هوش سیاسی و فهم و تحلیل و درک سیاسی مرحوم آیت الله شهید مدرس عجیبی کردن. به هر حال شخصیتی بود که برای کشور ما از مهمترین رجال سیاسی و مذهبی بود و نهایتاً هم با کمال شجاعت و با روحانیت با دستور رسید و در بکاشمر که در خراسان هست ایشون تبعید شد از طرف رضاخان و همونجا ایشون را به شهادت رسوندن. از آن معنی فرد بزرگی بوده، نقش شده که ایشون رو مسموم بکنن. وقتی که وارد منزلشون شدن چند مأمور از طرف رضاخان آمدن، یک ظرفی حالا چایی بود یا آب بود مسموم کرده بودن، میخواستن بدن ایشون بخوره و همونجا به شهادت برسه. ایشون میدونست که قضیه چیه، به دستشون دادن. مأمورها اونجا نشسته بودن، سم بسیار مهلک زیادی ریخته بودن در اون ظرف، گفتن بخوره. ایشون گفت که من میدونم که چه نقشه‌ای کشیدید. گفتن چاره‌ای نیست، باید بخورید. ایشون گرفت اون ظرف را، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، با یک بسم الله اون ظرف آب را یا چایی را بود و خوردن. چند ساعت طول کشید، دیدن که اصلا این سم اثری نکرد، که با یک بسم الله ایشون اثر اون سم را خونسا کرد. اینا واقعیت داره و حقه، یعنی در قرآن و در حمد و بسم الله یک قوانینی وجود داره که خیلی از چیزها را برش میتونه فائق بشه. بعضی از نمونهاش راحت هم میشه دید که سوره حمد و بسم الله تأثیرات عجیبی داره، البته قلب پاک و نفس رحمانی میخواد. ایشون میگه که با یک بسم الله اثر این سم رو خونسا کرد. مدتی صبر کردن، دیدن که نه، ایشون اصلا هیچ اثری نکرد، سمی که باید به فاصله چند دقیقه کار رو تمام بکنه. بعد از مدتی دیدن که اثری نکرد، عمامه ایشون رو برداشتن به گردنشون پیچیدن و اونقدر کشیدن تا ایشون خفه شد و به شهادت رسید. و خیلی انگلیسی ها و روس ها و خود رضاخان بغض و کینه عجیبی نسبت به مرحوم شهید مدرس داشتن، خیلی عجیب. چند بار ایشون رو ترور کردن، آدم بسیار زرنگی هم بوده. یه بار در همون منصه سپهسالار سالبرخ که مجلسه شهید مطهری امروز هست، ایشون اونجا درس میگفت، از نمایندگان بسیار مهم مجلس اون وقت هم بود و یک شخصیت سیاسی عجیبی بود، همه روش حساب میکردن و خیلی هم زرنگ. یک بار رضاخان افرادی رو فرستاد برای اینکه ایشون رو ترور بکنن و با هدف گرفتن که قلب ایشون رو، مغز ایشون رو بزنن. ایشون که از مجلس میومد بیرون، همینجور که شب بود ظاهرا یا وقت تاریکی بود، ایشون رو مورد تهاجم قرار دادن. ایشون عصا داشت، تا ایشون رو مورد حمله قرار دادن نشست و با عصاش عباش رو گرفت بالا، که اینایی که بهش حمله میکردن فکر میکردن زدن به عبا و اینا، فکر میکردن حالا قلب ایشون و مغز ایشونه، در حالی که ایشون نشسته بود و اینجوری جون سالم در برد. آدم مجتهد سیاسی خیلی زرنگ فرز چالاکی بوده ایشون. نهایتا از انبی هم در این حد که با یک بسم الله اثر اون سم رو خونسا کرد، همه هم روش حساب میکردن و در چند مورد چیزهای عجیبی ایشون در مجلس اون وقت، مجلس خراب وابسته زمان رضاخان و بعد از مشروطیت که بعضی نماینده های واقعی درست اونجا بودن، ایشون موضع‌گیری های عجیبی داشته. یه وقتی اینو امام تو سخنرانی هاشون نقل میکردن، میفرمودن که التیماتیوم داده بود، هشداری داده بود دولت روسیه به ایران که با ظرف مدت مثلا کوتاهی شما فلان کار رو بکنید و فلان امتیاز رو به ما بدید و اگر این کار رو نکنید ما با لشکرمون به کشورتون حمله میکنیم. خب ایران هم اون وقت در مقابل روسیه ضعیف بود. میگه تو مجلس که آمد همه ترسیدن، یکی گفت که حالا قبول کنیم قبول نکنیم. بعد میگه که یه دفعه این پیرمرد نورانی و سید مجتهد بلند شد پشت میکروفون مجلس و گفت که ما با دست خودمون خودکشی نمیکنیم، ما التیماتوم روس را رد میکنیم، در مقابل اونها میایستیم، بقیه‌اش هم با خدا. میگه محکم یه حرف رو زد، همه جون گرفتن و با کمال شهامت اومد جلو و مقابل روسیه ایستادن، هیچ کارم نتونستن اونا بکنن. و حرف او هم این بود که باید کشور رو در برابر قدرت‌های خارجی مستقل نگه داشت، این چیزی که در انقلاب به دست ما اومد و همه فشارهایی هم که امروز برای کشور ما میاد برای اینکه این استقلال و عظمتی که کشور ما داره این رو از ما بگیرن، ما قدر این رو نداریم، ما نمیدونیم تو دنیا چه خبره از وابستگی ها در کشورهای دیگه، ما کشور مستقلی هستیم. هر چقدر هم میبینید از مشکلات برای ما پدید میارن برای اینکه نمیخوان ما این استقلال رو داشته باشیم. و اگر ما اون صبر و درایت داشته باشیم و این مشکلات رو تحمل بکنیم، دولت رو کمک بکنیم، این قضیه نفتی که پیش آمده، یه روزی این ملت باید از نفت چشم بپوشه و اهل کار رو تلاش بشه، اون وقت کارها درست میشه. ما ملتمون و کشور ما خیلی امکانات و سرمایه داره. امروز یکی از دوستان ما که دکترای کشاورزی داره و در خارج تحصیل کرده آمده بود دیدن من، از تهران آمده بود در کانادا تحصیل کرده، یه سفری داشته اینجا، میگفت رفتم در اطراف جیروف یه منطقه ای رو دیدم که از نظر آب و کشاورزی اونقدر مستعده که اگر همون جا رو مردم بیان کار بکنند و تلاش بکنند، همه ایران رو میتونه تامین بکنه، ولی اهل کار نیستن و ما اهل کار نیستیم. واقعا یعنی نسل جوان ما، متفکرین ما، جامعه ما باید برن به فکر این که ما باید خودمون تولید بکنیم، خودمون بسازیم. نمیشه با فروش نفت زندگی کرد. این اسارتی بود که از اول زمان پهلوی خلاف ریخته شد، رفاه کاذب آورد با قیمت نفت و امروز دست ما خالیه. کشور ما کشوری است که اگر روی گندم او، خرمای او، از کنم که محصولات کشاورزی او، صنعت او سرمایه گذاری بکنیم، باید از همه این تولید نفت بی‌نیاز بشیم و متاسفانه ما روی این مسئله کار نکردیم. همیشه اتکایمون به نفت بوده و الان وقتی است که دولت و ملت واقعا دست به دست هم بدن، پشتیبانی بکنن از یکدیگر و نسل جوان ما نسل جوانی اهل کار بشه. یعنی این زمان وقتی نیست که هر کسی فکر باشه پشت میزی بشینه یا یه کار راحتی بگیره. باید یه نسل اون نسل برن کار بکنن، تولید بکنن در صنعت، کشاورزی، اقتصاد و کشور به استقلال برسه. ما استقلال سیاسی و عظمت اعتبار سیاسی در دنیا داریم که هیچ جای دنیا و کمتر جای دنیا اینجور چیزی پیدا میشه و اسلام در کشور ماست که هیچ جای دنیا اینجور چیزی نیست. باید هم در اقتصاد و مسائل اقتصادی تحول ایجاد بکنیم. این مسئولیت دولته و وظیفه کشوره و نسل جوانی است که این همه امکانات و ثروت‌های خدادادی دست ما، ما نگاهمون به اینه که نفت بیاریم بیرون و ارزان بفروشیم و بعدم یه بخور و نمیری برای خودمون درست بکنیم. واقعا این باید متحول بشه و هرچی هم دیرتر بشه خطرناکتره. و این نیاز به عزم ملی، همت مردم و پشتیبانی از دولت و تصمیم جدی دولت داره که بالاخره اومد کار بکنه. من عرض کردم گاهی کشورهای بعد از جنگ وقتی که ویرانه شدن از صفر شروع کردن با کار و کشور خودشون رو ساختن. ما هم باید همین کار رو بکنیم و متاسفانه بعد از جنگ این کار رو نکردیم. مسئولین ما بایستی این شهامت رو داشته باشن بگن ما خزائنمون خالی یا چیزی نداریم و باید کار بکنیم و پیشرفت بکنیم. خب به اونجور درست این کار رو نکردن. الان هم دیر نشده. پایین آمدن قیمت نفت نشون میده که ما فقط وابسته به یک فروش نفتی هستیم که نبضش دست دیگرانه. البته اون تورم و اون مشکلاتی که امروز در دنیا هست به کشور ما سرایت کرده، ولی اساس کار اقتصاد در کشور ما خرابه. ما باید روحیه کار، تلاش و تولید واقعی داشته باشیم. این چیزیست که باید نسل جوان ما، بسیج ما و جامعه ما بیاد دنبال این امر و از اساس این مشکل رو حل بکنه. مرحوم شهید مدرس چنین شخصیتی بود و من میخواستم حالا این هفته یه بحثی هم باز راجع به شوراها داشته باشم که در چندین خطبه هر بار یه گوشه‌ایش رو اشاره میخواستم بکنم که دیگه وقتی نیست. فقط تأکید میکنم باز هم مثل هفته قبل بر این که مسئله شوراها در کشور ما امر بسیار مهمیه. شرکتش طبعا مردم شرکت میکنن. این یه انتخاباتی است که طبعا مردم احساس میکنن که بالاخره تو شهرشون هست و شرکت میکنن. اما درست شرکت کردن در انتخابات شوراها خیلی مهمه. هفته قبل عرض کردم هم افرادی که در خود احساس میکنن که تعهد دارند و اهل کار و تلاشن باید قدم به عقب نگذارن بیان تو صحنه انتخابات شوراها، هم مردم با دقیق بشن که افراد متعهد معتقد به مبانی اسلام و ارزش‌های الهی و همینطور افرادی که اهل تلاش و کار باشن و فهم و درک داشته باشن بتونن منطقه خودشون رو آباد بکنن و قدم‌های بزرگی بردارن. این دوتا رو با هم ببینید و افراد اینجوری رو به صحنه بیارید، افرادی متدین، متعهد، معتقد به ارزش‌های انقلاب و شهادت و نظام و همینطور افراد زرنگ و چالاک در مسائل آبادانی و عمران و پیشرفت منطقه. و نکته دیگری که من اینجا لازم میدونم هفته های بعد هم بیشتر روش توضیح خواهم داد، وظایف این شوراها و محدوده کار این شوراها، اینه که خب شوراها عمدتاً مباحث شهرداری و عمران شهر میاد دست شوراها. از نصب شهردار، تصویب گرفتن عوارض، نقشه شهر، آبادی شهر و مسائل مختلف برمیگرده به اینها که حالا هفته های بعد اینو توضیح میدن. و در منطقه ما هم از الان من یه نکته رو عرض بکنم. اولا بنده به عنوان یک خادم و نوکر شما نسبت به هیچ فرد و شخصی رسمی نه موضعی دارم و هر کس هم هر چیزی به من نسبت میده اشتباهه، مگر اینکه از خود من کسی شخصا بشنوه. و شما فقط من توصیه به معیارها و ارزشها میکنم. برای من هر فردی که تعهد لازم برای اسلام نسبت به اسلام و انقلاب و ارزش‌های الهی داشته باشه و اهل کار و خدمت به جامعه باشه، برای من اون شخص ارزشمنده و نظر خاصی ندارم. اما در این حال معیارها رو خیلی تاکید میکنم و لازمم نیست که بین اون افراد یه عده‌ای صلاحیت نداشته باشن و شما باید برید انتخاب بکنید. ممکنه همه اونایی هم که میان تو صحنه صلاحیت داشته باشن، اما شما بهترین ها را از این دو هیت انتخاب بکنید. کسانی که تعهد بیشتر دارند و اهل کار و تلاش برای آبادی و عمرانی شهر هستند. خودتون بهترین ها را از این دو جهت انتخاب بکنید و اولویت و ترجیح هم با اون تعهد به ارزش های انقلاب اسلامه. این یک مطلب. مطلب دیگر هم این که شهر ما با توجه به اینکه یک حالت محله‌ای و مناطق مختلف داره، سعی بکنن آدم‌های مورد اعتماد، جوان‌ها، جوری باشه که اختلافات محله‌ای واقعا راه نیافته در انتخابات شوراها. روی منطق، روی قانون، روی اصول بیاید رقابت بکنن، بعد هم رأی بدید، اما از مرز خارج نشید که رقابت‌های این محل و اون محل درست بشه. این چیز خطرناکیه. از الان هم بنده با کمال تواضع خدمت شما این هشدار را میدم که به هوش باشید که یه وقتی این اختلافات و تفرقه ها توی مناطق و محلاتتون نیفته. هر کسی بالاخره کسی رو تشخیص میده، تبلیغی میکنه، بعدم رأی میدن و مثل بقیه انتخابات یه عده اکثریت میارند و حالا از این محله بود، از اون محله بود. اینا باید واقعا تو منطق شما نباشه. البته خب بهتر اینه که نوعی رأی ها طوری بره که از هر منطقی کسی باشه، اما در این حال به هر حال رأی است و اکثریت و نباید وقتی این اختلافات منطقی واقعا اینجا را بیفته. اینو ان شاء الله واقعش روش خیلی توجه داشته باشید. خدا را در نظر بگیرید و آبادی و عمرانی شهرتون و ارزش‌های الهی و صحنه انتخابات رو به این شکل انشاءالله گرم بشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار محبت و معرفت و اطاعت خودت منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، امت ما را و نسل جوان ما را از همه آسیب ها محافظت بفرما. خدایا بسیج ما و همه نیروهای متعهد به اسلام و انقلاب و عظمت این کشور را معید و محفوظ و منصور بدار. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. ارواح طیبه شهدا روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع و نمازگزاران را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا سلام‌های خالصانه این جمع را به محضر آقا و مولایمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. رحمت و برکت و باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم. علی الحجة الله.